تفسیر سوره مطففین قسمت دوم استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نظرة النعيم يصبون من رحيق مختوم ختامه مسك ففي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
در جلسه پیش راجع به گروهی بحث شد که قرآن از آنها به فجار تعبیر کرده بود. و بعد برای کتاب اونها، مکتوب اونها که در جلسه پیش مختصری توضیح داده شد، در این جلسه باز توضیحات دیگری عرض می کنیم. آمد که کتاب اونها در سجین است، پس از جایی نام برده شد با تعبیر سجین. بعد سجین هم به گونه تعریف شد، و ما ادراک ما سجین، سجین چیست؟ نمیدانی که چیست؟ باز همین را در فرمود که کتاب مرقوم. در این آیات در مقابل اون آیاتی که در هفته پیش خوندیم و به قرینه اونها از نقطه مقابل فجار نام میبرن با عنوان ابرار، ابرار، و در مقابل اون چه که اونجا به نام سجین آمده بود علیین آمده است. در اینجا کتاب اونها را فرمود در سجین است و کتاب اینها را می فرماید که در علیین است. باز در باره این که علیین چیست همینقدر می فرماید که تو چه میدانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم، باز همون کلمه کتاب مرقوم که در اونجا آمده بود اینجا هم آمده است، و در اینجا یک چیز اضافه شده است که در اونجا این اضافه وجود نداشت، و اون این که میفرماید که کتاب مرقوم یشهده المقربون. بنابراین در مجموع از سه گروه نام برده شده است، گروهی به نام فجار، گروهی به نام ابرار و گروهی به نام مقربین. حالا اینجا چند مطلب هست. یک مطلب راجع به همین سه گروه هست و یه مطلب راجع به اون جمله ای که کتاب فجار در سجین و کتاب ابرار در علیین است و فجار کیها هستن، بالخصوص راجع به فجار تعریفی شد که باز توضیحاً عرض می کنم. این تقسیم سگانه ای که در اینجا به طور اشاره در واقع آمده است، یعنی اشاره که نه به صورت تقسیم ولی ذکر شده است که مردم در مجموع سه دسته خواهند بود، دسته فجار و دسته ابرار و دسته مقربین. این تقسیم به این شکل سگانه در جاهای دیگر قرآن هم آمده است که از جمله در سوره مبارکه واقعه خوندیم، منتهاش با همش با این تعبیر نبود. درباره مقربین کلمه مقربین آمده بود با یک لفظ دیگر هم، ولی با ابرار و فجار با دو عنوان دیگر آمده بود. اونجا داشتیم که فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و سابقون السابقون اولئک المقربون. سه گروه به این صورت بود: اصحاب راست، راستها، این معادل است با اون چی که اینجا ابرار گفته شده است. اصحاب المشعمه، شومها، دارای شعامتها، که خود قرآن در بسیاری از جاها این مطلب رو بیان میکند که شعامت هر کسی از خودش ناشی میشود، یعنی از عملش ناشی میشود. کما این که یمن و میمنه که باز از همون ماده یمن و برکت هست، یمن و برکت هر کسی هم از عمل خودش شروع می شود. پس که انه اینجور می شود در تعبیر اونجا که اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه افراد پرخیر و پربرکت و افراد پرشعامت. بعد فرمود که و سابقون سابقون، یک گروه سوم پیشروان هستند، سابقند و پیشرو، که اونها پیشرو و همه واقع شده اند و قرار گرفته اند. اولئک المقربون، مقربان اون گروه هستند. پس در اینجا سه تعبیر ما به صورت اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه و السابقون بود در اونجا. به جای اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه در بعض دیگر آیات قرآن، مثل خود باز همون اواخر سوره واقعه، تحت عنوان اصحاب الیمین و اصحاب الشمال یاد شده است. ولی در اینجا با تعبیرات دیگر آمده اند این سه گروه. این سه گروه همون سه گروه هستند. اون گروه هایی که در اونجا اصحاب المشعمه نامیده شدن، در اینجا فجار نامیده شدن. اون گروهی که در اونجا اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین نامیده شدن، در اینجا ابرار نامیده شدن. اون گروهی که در اونجا سابقون نامیده شدن، که بعدم توصیف هم شدن به مقربون، در همونجا اینجا مقربین نامیده شدن. این تقسیم بندی سه گروهی هست که مکرر در قرآن مجید این مطلب آمده است که مردم به این شکل سه گروه می شوند. اون وقت البته این نکته را هم باید که یادآوری بکنیم که وقتی که ما میگیم اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه در مقابل السابقون و در مقابل مقربون، به معنی این است که گروهی که زمین که از ابرار هستن مقربین هم هستن، چون ابرار دارای یک درجه‌ای هستن که مقربین دارای مقام بالاتر هستن و بدیهی است که اون کسی که دارای مقام بالاتر است مقام پایینتر را هم به طریق اولا دارد، یعنی اون مقام پایینتر را دارد با چیزی علاهده. نه اینه که ما به اونها دیگه کلمه به مقربین آیا ما ابرار میگیم یا نمیگیم، اونها هم نیشون میگیم ابرار، اما دو جور ابرار داریم، ابراری که فقط ابرار محض هستن و مقربین نیستن و ابراری که اونها بالاتر از درجه ابرار به یه درجه بالاتری رسیدن که اون درجه مقربین. خوب، این یه مطلب. مطلب دیگر راجع به سجین و علیین بود. در اون جلسه هم عرض کردیم که سجین که بر وزن فعیل هست، در زبان عربی این وزن افاده مبالغه می کند. مثلا یه وقت میگن فلان کس شرور است، یعنی آدم شری است، به اصطلاح ما فارسا آدم شری است، آدم بدکاری است. یه وقت میگن شریر است، یعنی فوق العاده آدم بدکاری هست. یا مثلا یه وقت میگم فلان کس آدم صادقی هست، خب یعنی راست راست و راست رو. یه وقت میگم صدیق هست، بر وزن صدیق وقتی که آوردن کنون است این که اصلا مجسمه صدق و مجسمه راستی است. این مبالغه در صدق را بهش میگن که صدیق. سجین اون زندان خیلی خیلی در زندان بودن شدیده، چون مفهوم زندان اصلا اونی که مقلم مفهوم زندان هست محبوس بودن است. محبوس بودن زندانی را از اون جهت میگن زندانی که در یک محیطی که یک محیط محبوسی که دور برش گرفته است، مثلا دیوارهای بلندی دارد که نمی شود از اونجا بیرون رفت، و یه محلته محدودی یک کسی رو در اونجا قرار دادن که از اونجا دیگه نمی تونه بیاد بیرون، دورش یک حجابی و در دور اون یک پرده می کشیدن. حالا اون زندانی که خیلی دیگه زندان باشد، در زندان بودن فوق العاده شدید باشد، مثل اون جایی که در برای زندانی هایی که خیلی کارشون سخت و شدید هست یه محلته های خیلی وسیع و بزرگ برای زندان درست میکنن، بعد در داخل اون محلته های محلته های دیگری، در داخل اون محلته ها محلته های دیگری که خدا میدونه چند تا محوطه، به طوری که اگر فرزن زندانی یکی از این دیوارها را مثلا خراب بکند، از یکی از این چیزها محوطه ها بخواد بیاد بیرون، باز در یک محوطه دیگر گرفتار است. اون وقت این است که برای چنین زندانی بیرون آمدن از این زندان دیگه جای امیدی اصلا برای این نیست. هم نهایی که حالا نقطه اساسی یکی این است، هم نهایی که خدای متعال در اینجا درباره اونها میفرماید که اینها در سجین هستن، کتاب اینها در سجین است، تعبیر داشت که کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. این سجینی ها در امروز از پروردگار خودشون در حجابند. این زندان به این زندان ها این آزادی که از انسانی گرفت همون آزادی واقعی است که انسان باید به سوی پروردگار خودش پرواز بکند و به سوی پروردگار خودش حرکت بکند. حالا اگر انسان در یک زندانی اگر قرار بگیرد، بین او و پروردگارش یک حجاب واقع بشود، یک دیوارهای خیلی ضخیم واقع بشود که دیگه امید این که این نزدیک بشود به خدای خودش اصلا در این نیست. اینهایی که اینجایی فرماید اینها در زندان هستن، اون هم در زندانهای خیلی شدید، درباره همین هاست که می فرماید که کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. اون حجابی که مانع اینهاست که خدای خودشون را ببینن و با خدای خودشون آشنایی داشته باشن، اون حجاب همونیست که برای اینها زندان شده است. زندان اینها با اون حجاب هر دو یک چیز است. انسان گاهی در یک حجاب نازکی هست، یه حجاب قابل دریدن و قابل پاره کردن و رفتن اون طرف، و گاهی انسان در یک حجابی هست که درست مثل همون پیله ابریشم که به دور خودش میتند، دیگه اصلا قدرت بیرون آمدن از اونجا را ندارد. نقطه مقابل سجین که مفهوم زندان و محدودیت و محبوسیت رو دارد و مفهوم محجوب بودن از پروردگار رو دارد، نقطه مقابل چی قرار داده خداوند؟ علیون. علی درست مثل سجین بر وزن، همون که سجین هم بر وزن فعیل هست و گفتیم فعیل مبالغه است، افاده مبالغه رو می کند، یعنی هرچی بر وزن فعیل باشد افاده مبالغه می کند، صیغه مبالغه است به اصطلاح علمای صرف. سجین که بر وزن فعیل هست، علیون جمع علیست، البته شبه جمع می گن اینها را، جمع علیست علی، که علی باز بر وزن همون فعیل است، بازی از ماده علوم وست، یعنی اون بالا بالا هر چی که دلت بخواد فرض کنه بالا، مثل اونجا هر چی که دلت بخواد فرض کنه، زندان در زندان، محبوس در محبوس، باز اینها بالای اندر بالا هستند. اینها که بالا هستند برای این که برای اینها دیگه مانعی حجابی چیزی نیست و تقرب دستن و بالا رفتن. قهرن از اینجا آدم می فهمد که در اون مفهوم زندان مفهوم سفلم هست، یعنی این زندانها را باید جاهای پست پایین تنظر یافته باید دانست و علیین اون جای خیلی بالا بالا. حالا آیا این بود که کلا این کتاب فجار لفی سجین؟ کتاب گفتیم به معنی مکتوب است، مکتوب اونها در سجین است، مکتوب اونها در سجین است. این مکتوب یعنی چه؟ مکتوب یعنی نوشته شده. اینجا مفسرین نظریات مختلفی راجع به این که کتاب فجار در سجین است و کتاب ابرار در علیین است، نظریات مختلفی گفتند که انسان وقتی خوب دقت بکند شاید همه نظریه ها رو میشه به یک نظر برگرده. ببینید مخصوصا به کمک بعضی روایاتی که در این زمینه ها آمده است. کتاب گفتیم یعنی مکتوب. در اینجا این قبول کردن مفسرین که کتاب به معنی مکتوب است، که معمولا ما به هر این کتابایی هم که داریم وقتی میگیم کتاب یعنی مکتوب دیگه، چون اصل کتاب یعنی نوشتن، ولی ما معمولا به نوشته شده بهش میگیم کتاب، ما الان دیگه به نوشتن نمیگیم کتاب، به نوشتن میگیم کتابت، ولی به نوشته ما بهش میگیم کتاب. و خود قرآن هم معمولا که هر جا کتاب میگه به نوشته میگه کتاب. انه کتاب کریم، انه لسلیمان، به انه بسم الله الرحمن الرحیم، در نامه ای که سلیمان فرستاده بود، اون نامه که نوشته شده است به اون نامه گفته هم که کتاب. حالا این معنای این که نوشته اینها، کتاب اینها، اون کتابی که مربوط به اینها هست، چه کتابی؟ آیا کتابی است که اینها نوشتن یا کتابی است که خدا نوشته؟ این دو به یک چیز برمیگرده در واقع، کتابی که خودشون نوشتن یا کتابی که خدا نوشته، این سرنوشت اینها هست، هر دو به یکی برمیگرده. اون همون کتاب اعمال است، کتاب اعمال. یعنی اینجا مقصود خود اعمال، چیز دیگری نیست. ان کتاب الفجار لفی سجین، با توجه به اینکه این تعبیر در مورد اعمال زیاد آمده است که هر عملی که انسان انجام می‌دهد، خود این عمل به منزله نقشی است که انسان در وجود خودش یا توابع وجود خودش ایجاد می‌کند. یعنی هر عمل ما خودش یک کتابت است، خودش یک نوشتن است، خودش یک نوشته شده است. هر کاری که انسان انجام میدهد در صفحه وجود چیزی مینویسد. نوشتن که همش این نیست که آدم یه خودنویس دستش باشه یا خودکار یه صفحه کاغذی بخواد باشه، اون یه نوع نوشتنه. توجه کردید؟ اون یه نوع نوشتنه. همه عالم رو شده ما میگیم کتاب است. بلند زون که جانش در تجلات، همه عالم کتاب حق تعالی، عالم کتاب خداوند است. عالم با قلم حق نوشته شده. خب همون خلقت عالم خودش که وقتی که یه چیزی، اگر انسان وقتی که یه چیز نوشتن رو چه بهش میگن نوشتن، وقتی که یک عمل با معنای انسان انجام میده که از اون که آدم نوشته معنای مردم میفهمن، خب این نوشتن رو دیگه. عالم وقتی که مصنوع صانع نوشته اوست، کتاب اوست، مکتوب اوست. هر عملی که انسان انجام بدهد این نوشته اوست. نوشته فجار یعنی کارهاشون، اعمالشون، که سرنوشتشون هم همون اعمالشونه، چیز دیگری در سجیل. اصلا این اعمالشون مستقیماً میرود به سوی سجین، به هر کسی هم بعد به همون عمل خودش ملحق میشه. هر کسی رو به اونجا میبرن که اول عملش رفته به اونجا. یعنی عمل هر کسی به هر جا میرود پیش قراول خود انسان است که خودش باید برود پیش اعمال خودش. باز الیون، کتاب اونها، نوشته های اونها، اعمال اونها در الیون است. خود اون هم الیونی هستن دیگه. حالا اینجا من یک چیزی عرض کنم که حدیثی عرض می کنم. دو سال اگر این عبارتی حدیث یادم بیان خیلی خوبه، خیلی حدیث عالی هم هست. در حدیث هست که یک انسان نماز می خواند، در آخر وقت نماز میخواند، یک نماز خیلی تند و سر و پا شکسته ای. به نظرم تعبیر حدیث این است که ملائکه، معلوم میشه انسان گاهی یه عملهای انجام میدهد که حتی باطن اون اعمال و واقعیت اون اعمال و ماهیت اون اعمال از اون ملائکه‌ای که مأمور هستن، از اونها هم مخفی باقی میماند. ممکنه اینجور باشه. حالا متاسفانه همچی به جزئیات زیادم نیست، ولی اجمالا عرض میکنم. به نظر مضمون حدیث اینجوریست که نمازی انسان میخواند، نماز او را در خرقه سفید و نورانی میپیچند و میبرند به علیین. البته خب من خرقه سفید دیگه پاچه اینجا این کارخانه ها ساخته باشن که نیست، این علیه. یعنی در این لباس این به عمل این جامعه سفید و نورانی پوشیده میشود. بعد این انسان یک بار یه حرفی میزند، مثلا بعد از عمل بازگو میکند، بله ما مثلا موفق شدیم فلان نماز را انجام دادیم، دستور بودن یه درجه بیارید پایین. یک بار دیگر بازگو میکنه میگن یه درجه بیارید پایین، یه درجه که بازگو کرد میگن اجعلوه فی سجین، اجعلوه فی سجین، یعنی همه عمل در سجین قرار بدید. این عملی که میباید در علیین برود میرود در سجین. اون وقت این است که انسان اعمالی که انجام میدهد، این اعمال در دو جهت مختلف میروند، اعمال علیینی به علیین ملحق میشوند و اعمال سجینی به سجین ملحق میشوند، تا بعد خود انسان چه جور باشه. مسئله میزان که میگن و ندع الموازین القسط لیوم القیامه، یا فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامره هاویه. اون کسی که اعمال علیینیش سنگین تر است، سنگین است و بیشتر است و غلبه با آن است، خودش کشیده می شود به سوی اعمال علیینی، یعنی بهشتی می شود. و اون کسی که اعمال سجینی اون بیشتر است، غلبه با اعمال سجینی است، خودش با همون نوشته های سجینی خودش ملحق می شود. اینجوری این بود که فرمود که کلا، فرمود که وما ادراک ما سجین. سجین چی؟ همینقدر فرمود کتاب مرقوم، نوشته ایست روشن. اینجا در این ترجمه آقای قمشه همینقدر نوشتن کتابیست مرقوم شده، رقم یافته، رقم کرده شده. این اصطلاح رقم کرده شده به این معنی که الان ما در فارسی میگیم، این اصطلاح ظاهرا در عربی قدیم نبوده. ما حالا رقم کردن همون نوشتن نمیگیم، میگیم رقیمه، یعنی یا میگیم مرقومه یعنی مکتوب. رقم شد یعنی نوشته شد، همون خود نوشتنه. نه، اگه خود نوشتن باشه کتاب مرقوم میشه معنی کتاب مکتوب. توجه کردید؟ مفسرین هم گفتن نه، هر نوشته ای را بهش نمیگن مرقوم. دو معنا برای مرقوم کردن که هر دو معنا به یک معنا برمیگرده. میگن اگر یک خطی، اگر نوشته ای، بعضی گفتن نوشته ای که با خط درشت نوشته شده باشه، گاهی معنی کردن که نوشته ای که روشن و واضح نوشته شده باشه. این خانا، 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 هر دو به یکی برمیگرده. اون که میگه خط درشت، به اعتبار این مقصودش این بوده که خانا باشد، که این دومی رو بیشتر انتخاب کردن. کتاب مرقوم یعنی اون نوشته ایست خانا، یعنی خانا یعنی که، یعنی درست آدم میتونه بفهمه ماهیت اون نوشته که چیست. این مثلا این عمل چه عملی است، با چه نیتی پیدا شد، کی پیدا شد، ریشه چی بود، هدفش چی بود، غرضش چی بود، تمام این جزئیات عمل انسان، یعنی عمل انسان یک عمل خاناست. این نوشته انسان در اونجا این نوشته فوق العاده خاناست. دیگه لازم نیست کسی دیگه بیاد با آدم بخونه، خودشون نوشته رو میکنه. درباره علیون هم این همین فرمود، نوشته خاناست. میگه علیون چیست؟ بگن علیون یه نوشته خاناست. اونجا وقتی جرفتید کاملا خودتون دقیقه میرون بکنید. کلا این کتاب الابرار لفی علیون، نوشته ابرار، سرنوشت ابرار که همون عمل ابرار هست، عمل اینها در علیون هست. و ما ادراک ما علیون، تو چه میدانی که علیون چیست؟ البته وقت مخاطب به پیغمبر است، در مخاطب پیغمبر است، مقصود همه مردم هستند. یعنی شماها چی میدانید؟ مگه علیین برای شما توصیف شده نیست؟ چیزی که در عالم بعد از این عالم است برای مردم قبل از این عالم که تعریف کردنی نیست که دقیق آدم بتونه یعنی بشه به اونها فهمون و تعریف کرد. مثلا برای جنینی که در رحم هست اون که در این دنیا سخن برای تعریف بکنه. همینقدر میگم کتاب مرغوم نوشته ایست واضح روشن خانا یشهده المقربون. مقربون شهود میکنند، معاینه میکنند کتاب ابرار را، نوشته ابرار را. از اینجا آدم میفهمد که مقربون یک مقام بالاتری از ابرار را دارن. همینجوری که عرض کردم، همینجوری که اونجا سابقون که فرمود اولئک المقربون بر اصحاب المیمنه، اونها پیشی دارن و جلوتر هستن خیلی، اینجا از این تعبیر معلوم میشه با تعبیرات بعدی که مقربین یک مقام برتر و بالاتری دارن از این مقام علیینی که این ابرار دارن. البته اونها این علیین مقام دونشون هست، یعنی این را دارند با چیزهای خیلی بالاتر و لحاظه شهود میکنن اینها را. و این تطبیق میشود با مقامات اولیاء خدا، یعنی پیغمبر اکرم و هر پیغمبری در زمان خودش و هر حجتی در زمان خودش، یعنی ائمه اطهار. این شهود مقربین اعمال را، کتاب را اختصاص به قیامت ندارد. اونها مقربین در همین دنیا هم اعمال انسانها را مشاهده می کنند، نه فقط در آخرت مشاهده می کنند، نه اینه که در دنیا از اونها مخفیه، اونها در آخرت این را خواهند دید، نه در دنیا هم می بینن. یعنی که یعنی چه وقتی که از دنیا رفته باشند شاهد اعمال ماها هستند، و چه وقتی هم هر حجتی در زمان خودش، هر امامی در زمان خودش ناظر اعمال مردم هست، یعنی شهود میکنه اعمال مردم را. همون یشهد المقربون همیشه هست. و لحاظا ما در اخبار و روایات زیاد داریم دید که مسئله عرض اعمال، مسئله عرض اعمال جز مسلمات روایات شیعه است. عرض اعمال یعنی اعمال مردم، اعمال انسانها همیشه بر حجت زمان خودشون عرضه می شود و بر حجتهای پیشین که بودن و رفتن. پیغمبر اکرم همیشه، الان هم پیغمبر اکرم شاهد و ناظر اعمال امت خودش هست، کما این که الان حجت ما یعنی امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه، ایشان هم الان ناظر و شاهد اعمال ما هستن. همون مسئله یا شبه المقربون هست. در آیه دیگر می کنیم و قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده. بگو عمل کنید که این عملهای شما را خواهد دید و می بیند خدا، پیامبر و مؤمنان. اون مؤمنان گروه خاصی از مؤمنان هستند که در اینجا از اونها تعبیر به مقربین شده است، که در آیات دیگر قرآن هم ما این مطلب را داریم. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. ختام اون است. ابرار، اینهایی که به نام ابرار گفت، ابرار لغتش معنی نکردیم، جمع بر است و بر یعنی نیک و نیکوکار. ما با یکی از اسماء الهی ما البر است، انه هو البر الرحیم. خدای متعال چون محسن است احسان کننده است، از این جهت به او بر گفته می شود. بر یعنی نیکی، بر یعنی نیک. بر اگه بگیم مثل احسان میگن بر احسان، ولی اگر بگیم بر یعنی نیک که به خدا هم گفته می شود و به انسان هم گفته می شود. یه حدیثی هست که از اون حدیث کاملا فهمیده می شود که مقام ابرار با مقام مقربین چقدر متفاوت است. می فرماید که حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهایی که برای ابرار، برای اصحاب المیمنه، برای اونها حسن است، برای مقربین سیئه است. کارهایی که برای اونها بالا برنده است، برای اونها پایین آورنده است. یعنی مثلا یه کاری ما اگر بکنیم برای ما بالا برنده است، ما را از یه درجه که هستیم یک قدم بالاتر میبره، ولی مقربین اگر همون کاری که ما میکنیم در همون حدی که ما اگر انجام میدیم اگر اونها انجام بدن، از مقام خودشون تنزل میکنن. این مقدار تفاوت میان ابرار و میان مقربین. حسنا این مسئله گناه، گناه اگر یه چیزی، این مکرم حرف گفته این که اگر یه چیزی برای مقربین گناه شمردنی شود، این چیزیست که برای غیر مقربین خیر اطاعت محضه، ثواب محضه. همینطور مردم اینجا خیال میکنن که اگر یه چیزی برای مقربین، برای اولیای خدا اگر اون مثلا گناه شمرده شد یا تعبیر گناه در اون مورد شد، آیا اونها گناهی در حد گناهانی که ما هم مرتکب میشیم؟ علی عز بالله چنین چیزیش. همون اطاعتهایی که نه ماها، سلمان فارسی، اون چی که سلمان فارسی میکنند و ابوذر غفاری میکنند، اونی که در حد ابوذر طاعت است، بالا برنده است، و در حد سلمان طاعت است و بالا برنده، همون کار در حد علی بن ابی طالب پایین آورنده است و گناه. یعنی اگر اون یه ساعت سلمان بشه گناهکاره، اگر یک لحظه سلمان بشه گناهکار است، چون اون بالاتر از سلمان است. توجه کردید؟ و بلکه حتی ائمه که درجات متفاوتی با یک دیگر دارن، مثلا امیرالمومنین افضلن از سایر ائمه، بسا از کاری در حد یکی از ائمه دیگر برای امیرالمومنین که یک درجه بالاتر هست، برای او گناه هست. پس گناه تا گناه تر، یک گناه همونی که معصیت هست، علیه بالله فسق هست، فجور است، اونو که آدم رو در زمره فجار قرار میدهد، محاله که این چیزی. ولی یه گناه هست، اونی که شأن ابرار هست، برای مقربین گناه هست، و بلکه شاید شأن بعضی مقربین برای بعضی مقربین دیگر گناه هست. ان الابرار لفی نعیم، ابرار این نیکان در نعیم، در نعمتی هستند. این نعمتی وقتی گفته می شود تنوین نکرات به اصطلاح در علم معانی بیان میگن علامت تفخیم و تعظیم، نعمتی که دیگه یعنی غیر قابل توصیف. بعد یه مقدارش بیان میکنه، علل ارائک ینظرون، بر سریرهایی هستند در حالی که نظر میکنند. سریر نشانه علو و ارتفاع و اینها، یک کسی که وقتی روی تخت میشینه قهرن یک ارتفاع بیشتری دارد و چشم انداز بیشتری دارد. لحاظا بعد از ارائه کلمه ینظرون آمده، بر تخت هایی، بر یک مقام هایی که به اونها چشم انداز میدهد قرار گرفتند و ینظرون و نگاه میکنند. در حدیث است که کمترین حدی که میتوانند در این جهان ببینند، کمترین منظره ای را که میتوانند مشاهده کنند به اندازه تمام دنیا و مافیها. این قدر بینایی عظیم و عجیبی. تعرف فی وجوه هم نظرت النعیم، در چهره شون خرمی سعادت و نعمت را میخوانی و میشناسی. یعنی این موفقیت عظیم یک موفقیت است که نگاه که به چهره اونها بکنی، این چهره خبر میدهد که در سر ضمیر اینها چیست. یسقون من رحیق مختوم، سیراب میشوند از رحیق سرد مهر. رحیق سرد مهر، رحیق شراب خالص رو میگویند، خالص خالص که در قرآن زیاد از این نام برده شده، یعنی چیزی که هیچ عوارضی که به موجب اون عوارض شراب ممنوع است درش وجود ندارد. مختوم یعنی سرد مهر، آشامیدن آشامانیدن می شوند از رحیقی مختوم، که این رحیق به قرینه آیات بعد یک نوع آشامیدنی خاص این ابرار است. سرد مهر یعنی مخصوص خود اینها، هر کسی اختصاص به خودش. ختامه مسک، پایان اون از پایان اون بوی مشک به استشمام می شود. بعد می فرماد وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. متنافسها تنافس به معنی این است که چند نفر برای به دست آوردن یک چیزی با یک دیگر رقابت میکنند. قرآن میگه اگر انسانها میخوان با یک دیگر رقابت بکنند، این چیزی است که باید برای او رقابت کرد و کوشش کرد و او را به دست آورد. بعد میتواند و مزاجه من تسمیم، یک چاشنی هم این رحیق از یک آب دیگر دارد که اون آب دیگر نامش تسمیم است. باز اون آب چه آبی هست که چاش از اون چیزی به عنوان چاشنی بیده بند، اون چشمه ایست اون تسمیم که مقربین از اون چشمه می نوشند. اینجا باید اختلاف مقربین و ابرار روشن. اون چه که خب در این که اینجا، حالا اینجا مقصود چیست؟ آیا مقصود از این رحیق در اینجا و مقصود از تسمیم که دو به عنوان دو آشامیدنی در اینجا از اینها یاد شده است، آیا مقصود فقط آشامیدنی های جسمانی؟ خب در این که در اون عالم نعمت های جسمانی وجود دارد شک و تردید نیست، یا این که نه اینها کنایه است؟ چون همیشه این تعبیرات آشامیدن آشامیدنی اینها تعبیراتی هست که در چیز در مورد امور معنوی و روحی هم به اندازه امور جسمانی و مادی به کار برده می شود، این کنایه یعنی اونها. ابرار از یک سرچشمه معنویت می آشامند، یک سرچشمه خالص. یادتون اگر باشه کسانی که بودند در سوره همین چیز بود، در سوره عبسه بود، بسید که نه سوره فلینظر الانسان الى طعامه، سوره النظاف در سیر النظاف، نه سیر النظاف حضور، نه همون سوره عبس هست. فلینظر الانسان الى طعامه انا صرفنا الماء صبا. در اونجا گفتیم که ظاهر آیه این است که انسان فکر کند، دقت کند در غذاهایی که میخورد. من به منظور این که بدون معنا که دقت کند ببینه ریشه این غذاها چیست، از کجا میاد، یعنی فکر کند در عالم خلقت از اینها درس میآموزد. و گفتیم در روایات از این جمله علاوه بر این معناش که این معناش حتما هست، یه معنی دیگری هم به عنوان بطن آیه بیان کردن و این است که انسان باید در غذاهای روحی که میخورد، چون انسان همینجوری که جسمن دائما در حال تغذیه هست، روحن هم در حال تغذیه هست، یعنی اون چی که بر روح انسان وارد میشود به منزله غذاها، به منزله آبهاییست که انسان با اونها پرورش پیدا میکند. این بود که فرمودن به این که باید انسان دقت بکند در معلوماتی که کسب میکند، در اطلاعاتی که به دست میآورد، در غذاهای روحی که جزء روحش میشود که چه نوع غذایی وارد میشود. ابرار که آشامیدنیهاشون خالص است، وقت معنیش این میشه، یعنی در اونها یک رگاهایی از اباطیل و اکاذیب و حرفهای مفت و باطل و این چیزها درش نیست، یعنی اون چه آشامیده اند از غذای روحی و معنوی در دنیا که در اون آخرت تجسم پیدا می کند یک نوع غذای خالص است. تصمیم که اون یک نوع چشمه نیست و یک آبی از این خیلی برتر و بالاتر که مقربین فقط و فقط از این چشمه می نوشند. اون دیگه چشمه معنویتی که اونا هرگز از غیر اون چشمه نمی نوشند و ننوشیدند. نمیگن به ما نظیر این تقسیم بندی به تعبیر قرآن، به حدیث، به تعبیر دیگری دارد. الدنیا حرام على اهل الاخره و الاخره حرام على اهل الدنیا و کلاهما حرامان على اهل الله. دنیا یعنی دنیا پرستی حرام است بر اهل آخرت و آخرت حرام است بر دنیا پرستان و هر دوی اینها حرامن، یعنی پرستش اینها دیگه، خواستن اینها حرام است بر اهل الله. اهل الله من مقربین هستند، اهل الاخره ابرار هستند، اهل دنیا همون فجار هستند. اهل الاخره مردمی هستند که واقعا کار میکنن، زحمت میکشن تا در اون دنیا خدای متعال به اونها لطف کند، تفضل کند، نعمت بدهد، بهشت بدهد. اینها خب یه کارهایی هم جای وقتا اینها میکنن، یه کارهایی که بالاتر از حد بهشت هست، محض رضای خدا میکنن. اگر احیانا یکی این کاری بکنن اون مزاجه این تصمیم میشه، یعنی از این سرچشمه ای که مقربین همیشه از اینجا میکنن، از این سرچشمه ای که علی ابن ابی طالب همیشه از اون سرچشمه می نوشد، هیچ وقت چشمشم به دلش نینداخته، یعنی همیشه چشمش به خدا بوده. و من این هم جای وقتا چشمشون از نعمتهای خدا میگیرن، چشمشون به خدا میاندازن. اینه که گاهی یک چاشنی هم از اونجا در سرچشمه اینها وجود داره، ولی اونها خودشون همیشه از اون سرچشمه نمیشن و از غیر این سرچشمه نمیشن. یکی آیات سوره متففین است، یکی آیات سوره هل اتی علی الانسان حین من الدهر است که در اونجا معرف کردیم که اونجا داشت عین یشرب بها عباد الله یفجرون بها تفجیرا، که بعد در آخرش داشت و شراب و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و پروردگار اینها به اونها یک آشامیدنی آشامانید که طهور بود. طهور بود یعنی زایل بود، پاک کننده بود، که اینها را از همه چیز پاک کرد. و همین ها منشأ این همه اصطلاحات شده از برای اهل عرفان که معنویت را با می و با معشوق و با جام و با امثال اینها تعبیر میکنند. که در کلمات خود امیرالمومنین هم هست، در کلمات ائمه هم هست، در دعاها ما در این مضمون زیاد داریم که از این مقامات معنوی با لفظ شراب، با لفظ خمر، با مشروب، با این دو چیزها بیان شده است. مثلا در نهج البلاغه از یه جا که راجب مردمی که در زمان حضرت حجت هستند و در اون وقت اینها به حد کمال عقلانی و فکری میرسند، تعبیر حضرت این است که در نهج البلاغه است: و یغبغون کأس الحکمت بعد الصبور. صبور جام صبحانه را میگن، رغبوق جام شبانه را میگن. اصطلاح خوبی از قدیم عربی که بعد در زبان فارسی هم آمده. حافظ میگه می صبور شکرخواب صبحدم تا چند، به ورد نیم شبی پوش و گریه سحری می صبوری. حضرت فرماید این که اونها جامهای صبوح حکمت را بعد از جامهای ربوغ اون می نوشند. شب جام می نوشند و صبح جام می نوشند. تعبیر از این جامهای می شده که در مورد شراب می گن که صبوح و ربوغ در مورد شراب می گفتند، ولی شد در مورد حکمت به کار بردند. و یغبغون کأس الحکمت بعد از صبوح، صبحگاهان جام حکمت می نوشند و شامگاهان بعد از اون باز جام حکمت می نوشند. خب بعد قسمت دیگری که ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، که باشه برای بعد. دیروز روز وفات وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه بود. از با ارزشترین میراث‌هایی که برای ما مسلمانان باقی مونده است، در دست ما شیعه هست، اگرچه اونچنان که باید قدرش را نمیدانیم، دعاهای امام زین العابدین است. معارفی که ایشان به صورت، یعنی با دعا گفتن، نه به صورت، هم تعبیر غلطه، نمیخوام این رو بگم، ایشان میخواستن اینها رو بگم به شکل دعا در آوردن، علی عزیز بالله. در حال دعا این حقایق و این معارف و این معنویتها را ذکر کردند. دعای ابو حمزه صومالی که یکی از دعاهای سحر ماه مبارک رمضان هست و یک دعای بسیار بسیار مفصلی است، خودش یک نمونه ای از این جهت و از این کار هست، یعنی از این دعا هست که افسوس که این دعاها شرح نشده و اگر شرح بشه و توضیح داده بشود عجیب است. حالا قسمت اول سیدی آدم بیاد خیلی به همین تعبیراتی که الان به این تعبیراتی اینجا خیلی میخوره. بله، از الهی لا تعددنی به عقوبتک و لا تمکردی فی حیلتک من این لی النجات. حالا تا اون آیت قسمتی بعدش که برسی تعدیل است که خدایا و ان مناهل الرجائل لدیک مترعه. چیه قبلش؟ تعدیل خدایا منحلها، منحل اون جایی رو میگن که حیوانات مثل در کنار، یا انسانها و حیوانات در کنار نهرهای بزرگ مثل فرات، رودخانه های خیلی عظیم و بزرگ، خب یه جهاش هست که نمیشه رفت از اینجا آب برداشت، یه جهاش که حالت سراشیبی دارد و میشه رفت اینجا استفاده کرد. اینا رو بشه بگم منحل، یعنی محل رفتن در آب، وارد شدن در آب و سیراب شدن و برگشتن. پروردگارا منحلهای تو پر از آب است و فراوان است برای کسانی که وارد اینجا بشن. نه خود سایت سجادیه الان به صورت یک کتاب هست، من مکرر و حتی چند سال پیش در حسین ارشاد اینو پیشنهاد کردم و الان هم باز من میگم، یکی از کارهایی که اگر بشلد بسیار بسیار کار خوبی هست
این است که اهل شیعه پیدا بشن، این صحیفه سجادیه را چاپ بکنن به چاپ خوبی، حالا اگر چاپ های جیبی باشه چاپ خوبی. در ابتدای این یک صفحه هم مثلا اضافه کنن، در اون صفحه یه اهدا بینیسن، اهدا فقط جای اسمش رو خالی بزنن. به عربی مثلا اهدا ایست که برادر شما سلام کرد با فامیلش اهل کجا از کدام شهر ایران مثلا با یه عرفا به شما آقای فلان فرزند فلان توجه کردید، اهل فلان کشور که در فلان سال به مکه آمده اید اهدا میکنید. اما مثلا هر ایرانی را خود 10 تا 20 تا از این که از این حال داره بزن، بعد این مردمی که از اطراف آمدن یک کتاب هدیه کن، تو اونجا یک کلمه از این کلماتی که سعودی ها بخوان بهانه بگیرن هیچ جایش وجود نداره، فقط دعای مرده میشه مثل اولا بگیره فقط دعا چرا بگیره ایرانه نمیگیرم دیگه اگر چیزی نباشه و از این چیزی که اونا برشون میاد از این چیزا میشه درش وجودی. به نظر من بهترین مثلا بمیسن دعاهاییست که علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب فرزند پیغمبر فرزند رسول الله که در فلان سال متولد شد و در فلان سال از دنیا رفت و امام چهارم ما شیعیان هست، این دعاها را می کرده. به نظر من میاد که این بهترین تبلیغ شیعه است در دنیا، یه تبلیغ بی سر صدا نیست، نه توش فوش نه توش حرف نه توش منه که بیا آقا من چنین تو چنین مبارزم توش نیست که طرف بخواد باق بشه به اصطلاح بخواد اکسال عمل مخالفشون بده. برای شیعه که از بهترین ترویجه ها و تبلیغ ها پخش صحیفه سجادیه در میان مسلمین دنیا، از این خبر ندارن که تو کتابی ها خبر ندارن. 30 تا 40 سال پیش اون وقتی که تنتاوی معروف صاحب این تفسیر زنده بود، از بفرمی همین خوشیار شد خیلی بسیار خوشبختی انشاءالله موفق باشن رو کسی کرد میکنم
بشارت
بیدیم که نره تنتاوی هم شیعه شده در من خیلی خیلی بله، برای این تنتاوی نسخه کسی داده بود، بله به نسخه از همین چیز فرستاده بودن، این تعجب کرده بود، تعجب کرده بود. بعد در نامه ای که نوشته بود یکی از آقایان از دوست همین دارم بکی نوشته بود، خیلی پیش اقصه هم 40-50 هستم پیش قبل از این بوده که ما بریم قول نوشته بود سزاوار است که این را زبور آل محمد بنامه، زبور آل محمد. به هر حال ایشان هم خدمت جاودانه ایشی کرده هم به اسلام از راه همین دعاهاست و چه خدمت بزرگی است و هنوز درست اینها چیز نشده. این دعای مکارم الاخلاق یکی از دعاهای سید سجادیه، دعای مکارم الاخلاق از چیزایی که من همیشه در ذهنم خلجان داره که یه وقتی این دعا رو شرح بکنم به فارسی و منتشر بکنم. دستور العمل اخلاقه به صورت دعا، خدای منو چنین قرار بده، خدای منو چنین قرار بده، خدای منو چنین قرار بده، خدای منو. یعنی اون مسلمان ایدئال، مسلمان اخلاقی ایدئال باید چجور باید باشه در این دعا به صورت دعا بیان شده از اول. خدایا ایمان من همچین قرار بده، یقین من چنین قرار بده، احسان من چنین قرار بده، خلق من چنین قرار بده، چی چنین قرار بده، در کجا چنین باشن، در کجا چنین باشن، در کجا چنین باشن، در کجا چنین باشن. بله این قدر از اینها هست. بله الله بلغ و بی ایمان اکمل الایمان و بی یقین اکمل الیقین. بله و چی همون اولیش که بعد میفرماد که به اجر الناس علی یدی الخیر ولا تمحضه بالمن، این رو بشوید خدایا به دست من خیر را برای مردم جاری کن، اما این را با این که من منت بگذارم نابودش نکن. یعنی منت هر عمل خیری را نیست نابود میکنه، سجینی میکنه به تعبیری که در این روایات و در این احادیث آمده سجینی. به هر حال این است که حالا یک قسمتی از جهات بود که مربوط به وجود مقدس ایشان و صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله.
پروردگارا ما را بیاموز، دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرمایید.